از مشهد مقدس. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، اهالی خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و شادمانی. عید نوروز بر شما مبارک. من زهرا محمدی همراه همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم و بسیار خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى. سرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر و بکام عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است، دوم فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 19 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 22 مارس 2022 میلادی و مانچه کم شب تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس ویژه برنامه بهارانه تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون جهان در سالی که گذشت رو خواهید شنید. سپس راز تندرستی رو خواهید شنید و در انتها جاذبه‌های ایران زمین تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیامی تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی در گذشت حجت الاسلام رئیس شهری. رونمایی از پیکره مولانا در ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان. گفتگوی وزیران خارجه ایران و تاجیکستان و قرنطینه شدن یک شهر 9 میلیون نفری در چین در پی افزایش شدید و بی سابقه همگیری کووید 19 در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام رحلت حجت الاسلام و المسلمین محمدی رئیس شهری را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود تاکید کردند برای کسانی که از تقوا و سلامت نفس و مجاهدت مستمر این روحانی انقلابی با خبرند، فقدان وی زایی تلخ و اندوهبار است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام خاطر نشان کردند تنوع عرصه‌های مجاهدت این عالم ربانی، علمی، اخلاقی، انقلابی، سیاسی، اداری که همه با اخلاص و صفا همراه بود، از او شخصیتی کم نظیر پدید آورده بود. ایشان در پیام خود افزودند این جانب در طول ده ها سال آشنایی همواره صلاح و پرهیزکاری را در ایشان مشاهده کردم و امیدوارم این ذخیره ارزشمند موجب رحمت و مغفرت او و علوی درجات وی شود. محمدی رئیس شهری نماینده تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری و تولیت استانی حضرت عبدالعظیم حسنی در آخرین لحظات دوشنبه شب 1 فروردین سال 1401 هجری قمری هجری شمسی در سن 75 سالگی در بیمارستان خاتم الانبیا در تهران به لقاء الله پیوست. مرحوم رئیس شهری در سالهای انقلاب در صفحه اول مبارزات قرار داشت و پس از انقلاب هم در مسئولیت‌های چون عضویت در مجلس خبرگان رهبری، حضور در وزارت اطلاعات به عنوان وزیر، داستان کل ایران، نماینده ولی فقیه در بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت کرد. پیکره مولانا در ناحیه جلال‌الدین بلخی تاجیکستان رونمایی شد. همزمان با ممنوعیت مراسم نوروز و جشن گل سرخ در زادگاه جلال‌الدین محمد بلخی و کنار گذاشته شدن واژه های فارسی از سوی طالبان در بلخ، پیکره بزرگ مولانا در ناحیه جلال‌الدین بلخی تاجیکستان رونمایی شد. مولانا در سال 1207 در بلخ زاده شد و در سال 1273 در قونیه ترکیه درگذشت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در خصوص موضوعات مطروحه در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد با گفتگو و تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه ایران در ابتدای این گفتگوی تلفنی با تبریک سال نو و آغاز قرن جدید خورشیدی ابراز امیدواری کرد سال و قرن جدید در فضای بدور از زشتی ها و سرشار از زیبایی ها برای مردم جهان و کشورهای منطقه شکل گیرد. امیر عبداللهیان همچنین با ابلاغ سلام رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری تاجیکستان دعوت ابراهیم رئیسی برای سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران را تکرار کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به برگزاری نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در پاکستان ابراز امیدواری کرد با تلاش کشورهای عضو این سازمان محلی برای همدلی و همبستگی امت مسلمان باشد و از ورود به عرصه هایی که به وحدت و یک پارچگی این سازمان و امت اسلامی لطمه وارد می سازد پرهیز گردد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان نیز در این گفتگوی تلفنی که همزمان با حضور وی در اسلام آباد انجام شد ضرورت حفظ وحدت در سازمان همکاری اسلامی را مورد تاکید قرار داد. وزیران امور خارجه تاجیکستان و ایران همچنین در این گفتگوی تلفنی در خصوص نشست آینده افغانستان که قرار است طی هفته بعد در چین برگزار شود با گفتگو و تبادل نظر پرداختند. شنوندگان عزیز، همونطوری که در جریان هستید، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی سال نو را سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. روز شنبه نیز معظم الله در سخنانی زنده تلویزیونی به مناسبت سال نو تاکید خاصی بر تولید و موضوع دانش بنیان در فرایند تولید کردند. جسد ساده در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در 11 سال گذشته نشان می‌دهد ایشان بیش از 40 بار بر استفاده از علم و دانش بنیان‌ها در فرایند تولید ایران تاکید داشتند. تعداد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تولید و خدمات ایران از 6000 شرکت فراتر رفته است، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند باید افق بالاتر از تشکیل 20000 شرکت دانش بنیان که در برنامه پنجم پیش بینی شده است مد نظر قرار گیرد. در همین خصوص گزارش غلامرضا بهرامی خبرنگار صدا و سیما را میشنویم.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم.
جستجوی ساده در سخنان رهبر معظم انقلاب در 11 سال گذشته نشان می‌دهد معظم الله بیش از 40 بار بر استفاده از علم و دانش بنیان‌ها در فرایند تولید کشور تاکید داشتند.
پیشرفت مادی کشور در درجه اول متوقف بر دو عنصر است. یک عنصر عنصر علم است، یک عنصر عنصر تولید است. اگر علم نباشد تولید هم صدمه می‌بیند. کشور با علم پیش می‌رود.
توجه به مقوله علم و دانش نزد مقام معظم رهبری از آنچنان اهمیتی برخوردار بود که ایشان در 29 شهریور 1393 سیاست‌های کلی علم و فناوری را ابلاغ فرمودند. جهات مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام، روزنامه‌سازی نقشه جامع علمی کشور مطابق با تحولات علمی جهان، شناسایی نخبگان، تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشور از جمله محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی علم و فناوری بود. در اولویت قرار گرفتن دانش بنیان‌ها و کمک گرفتن از آنها برای حل مشکلات اقتصادی و رفع کمبود فناوری و قطعات در صنعت، مسیر را برای رهایی اقتصاد کشور از نفت به عنوان مهمترین ابزار ارزآوری مهیا می‌کند.
یکی از مشکلات ما، عزیزان من، متکی بودن کشور به نفت است. این نفت نعمت خداست در حق ما، اما اینکه اقتصاد ما متکی به نفت است، این یکی از بزرگترین مشکلات کشور ماست. باید کاری کنیم، تلاشی بکنیم که نفت رو مستقل از اقتصاد کشور بکنیم. اختیار ما دست نفت نباشد، اختیار نفت دست ما باشه. اختیار ما اگر دست نفت شد، نفت رو قدرت‌های دیگرن که قیمت براش معین میکنن، گاهی تحریم میکنن، گاهی میخرن، گاهی میگن نباید از فلانی بخریم، از این کشور بخریم.
حالا که شعار سال به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گرفته، امید می‌رود با تمرکز بر مزیت دانش بنیان‌ها در اقتصاد، آسیب‌های ناشی از تحریم را بر اقتصاد و تولید کشور بی‌اثر کرد.
کشور رو جوری حرکت کنیم، جوری اداره کنیم که تحریم‌ها ضربه اساسی و مهمی نتوانه بزنه بهش. حالا تحریم ممکنه یه خدشه‌ای ایجاد بکنه، اما نتوانه یک ضرر بزرگ و زیان بزرگی رو به اقتصاد کشور بزنید.
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و خدمات کشور از 6000 شرکت فراتر رفته، اما رهبری معظم انقلاب تأکید دارند باید افق بالاتر از تشکیل 20000 شرکت دانش‌بنیان که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده مد نظر قرار گیرد. غلامرضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. مقامات تاجیکستان و روسیه در مورد روند فرستادن کارگران مهاجر تاجیک گفتگو کردند. در دیدار شهناز نادری، معاون وزیر کار تاجیکستان، با دیمیتری سیمونوویچ، رئیس کمیته کار و جای کسب و کار سن پیتربورگ، موضوع فرستادن گروهی از کارگران مهاجر تاجیک بررسی شد. با گفته دفتر نمایندگی وزارت کار، مهاجرت و کسب و مهاجرت تاجیکستان در روسیه، در این ملاقات مقررات مهاجرت کاری، حمایت از حقوق کارگران مهاجر، پرداخت سریوقتی دستمزدها و معاشها، تضمینهای قانونی آنها در روند کار و رسیدگی به مشکلات مهاجران کاری در روسیه بررسی شد. این دیدار در حاشیه ششمین مجمع بین المللی کار در سن پیتربورگ روسیه برگزار گردید. همزمان با افزایش شدید و بی‌سابقه همگیری کووید 19 در چین، مقامات این کشور ساکنان یک شهر پر جمعیت صنعتی را قرنطینه کردند. شهر صنعتی شینیانگ در شمال شرقی چین به دلیل گسترش گسترده گونه جهش یافته کرونا مفهوم به امیکرون از روز سه‌شنبه قرنطینه شد. وزارت بهداشت چین با صدور بیانیه گرفتاری 4770 نفر دیگر با کرونا ویروس در سراسر این کشور را تایید کرد. نشست وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی آغاز شد. در این اجلاس دو روزه که با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی آغاز شده، قرار است موضوعات مرتبط با جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین و بحران جاری در افغانستان به طور ویژه بررسی شود. گزارش پیمان رحمانی، خبرنگار ما از اسلام آباد.
چهل و هشتمین نشست شورای وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی امروز به میزبانی پاکستان آغاز شد. در این اجلاس دو روزه که با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی آغاز شده، قرار است موضوعات مرتبط به جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین و بحران جاری در افغانستان به طور ویژه بررسی شود. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که ریاست دوره‌ای شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی را بر عهده دارد، مداخله خارجی در امور کشورهای اسلامی را عامل تضعیف همبستگی اسلامی و ایجاد تنش‌های گوناگون در میان امت اسلامی قلمداد کرد.
تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی مسلمانان مهمترین چالش پیش روی امت اسلامی است که حل آن نیازمند همکاری و انسجام تمامی اعضای سازمان کشورهای اسلامی است.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این اجلاس ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی گفت:
عدم رسیدگی به مسائل کشورهای اسلامی موجب شده کشورهای مسلمان در معرض مداخله خارجی، تروریسم و افرادگرایی قرار گیرند و این امر سبب شده این کشورها از توجه به اهداف پایدار و رفاه دور بمانند.
آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم قرار است در ادامه این نشست به تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل امت اسلامی بپردازد. شرکت کنندگان در این اجلاس بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر و مؤثر میان اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی برای برون رفت از مشکلات پیشروی جهان اسلام تاکید کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شهروندان سنگاپوری از طرح تولید برق خانگی با اجاره یا خرید صفحات خورشیدی و نصب آن روی بام خانه ها استقبال میکنند. به گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور در این خصوص توجه فرمایید.
این بانوی سنگاپوری حالا 4 ساله که با وجود آشپزی و پختن کیک اون هم روی اجاق برقی هیچ هزینه‌ای بابت مصرف برق پرداخت نمی‌کنه.
از ژوئن 2018 تا کنون 4 سالی میشه که بابت برق هیچ مبلغی رو پرداخت نکردم چون اصلا قبضی برام صادر نمیشه.
داستانی عجیب اما واقعی، خودکفایی در تولید برق خانگی با نصب 66 صفحه خورشیدی که حالا صاحب خونه رو بجز قبض برق از پرداخت همه ی هزینه های مصرفی نظیر آب و گاز و تلفن هم به طور کامل معاف کرده.
اداره برق سنگاپور علاوه بر کسر هزینه های مصرفی مربوط به قبوز مختلف، گفته از محل درآمد تولید برق خانگی $3,000 برام پس انداز شده که قرار صرف بازسازی و مرمت خونه و تعمیر و نگهداری صفحات خورشیدی پشت بام بشه.
مشوقی کاملا مؤثر در اجرای طرح هدفمند جایگزینی انرژی های پاک و خداحافظی با سوخت های فسیلی که از سوی با استقبال مردم مواجه شده و از طرفی بازار شرکت های خصوصی سنگاپور رو برای اجاره صفحات خورشیدی به شهروندان رونق بخشیده.
سنگاپور با واردات مرغوم به صفحه صفحات خورشیدی از چین بالغ بر 100,000 واحد ساختمانی رو به این صفحات مجهز کرده و 350,000 خانه هم در نوبت اجاره و نصب این پنل ها هستند.
این در حالیه که بنا به اعلام کارشناسان نیمی از مشتریان صفحات خورشیدی تجار و صاحبان صنایع در سنگاپورند که از این طریق آینده فعالیت‌های اقتصادیشون رو در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیمه می‌کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. وزیر خارجه ایران گفت به مرحله نهایی توافق نزدیک هستیم و در اندک موضوعات بسیار مهمی باقی مانده ابتکاراتی را از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به آمریکا ارائه کردیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با فواد حسین وزیر امور خارجه عراق با تبریک عید نوروز درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی ضمن مرور بر حوزه های مختلف رابطه های بین یکدیگری خصوصا در عرصه دو جانبه و شرح دیدگاه ایران در زمینه تأخیر در برگزاری مرحله نوی گفتگوی بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی پرداخت. وزیران امور خارجه ایران و عراق همچنین آخرین تحولات مرتبط با گفتگوهای وین و همچنین تحولات اوکراین را مورد تبادل نظر قرار دادند. وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها تأکید کرد: ما به مرحله نهایی توافق نزدیک هستیم. در اندک موضوعات بسیار مهمی باقی مانده ابتکاراتی را از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و آمریکا ارائه کردیم. اکنون این طرف آمریکایی است که باید حسنیت ایدئایی خود را در عمل نشان دهد. ما در رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم. دکتر باقری با مواردها مختلفی در تماس مستقیم و مستمر با ما می باشد. الزام استفاده از ماسک یا نقاب در گذرگاه ها و خیابان های نورسلطان پایتخت قزاقستان بیکار شد. سرخان یسنبایف پزشکی ارشد شهر نورسلطان با امضای حکمی از برداشتن برخی محدودیت ها در زمینه کرونا ویروس در پایتخت قزاقستان خبر داد. بر اساس مقررات نو استفاده اجباری از نقاب در خیابان ها بیکار می شود، اما استفاده ماسک در محیط های سرپوشیده حتمی است. همچنین استفاده نقاب در وسیله نقلیه عمومی برای اشخاص سالم هنگام ارائه کمک به افراد مشکوک به کرونا ویروس و افرادی که علائم بیماری مشابه دارند از جمله تب، سرفه و عطسه اجباری است. رابطه فرهنگی ایران و روسیه در سال نو با گشایش جشنواره روزهای فرهنگ و هنر ایران در روسیه کلید خورد. گزارش خبرنگار ما از مسکو.
روزهای فرهنگ و هنر ایران در روسیه با آغاز سال نو و استقبال دوستداران تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی همزمان شد تا سال 1401 نوید بخش نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت و دو همسایه باشد. هنرنمایی گروه موسیقی سنتی سروش مولانا و برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در چند مرکز فرهنگی و هنری مسکو بخشی از جشنواره روزهای فرهنگ و هنر ایران در روسیه است. مخاطبان این جشنواره اما علاقمندان به فرهنگ و هنر، ایران شناسان و فارسی آموزان روسی و بلاروسی هستند.
اسم من سویتلانه، سال نو مبارک.
سلام، اسم من سونیه، سال نو را به ایرانیان تبریک میگویم.
سلام، آناستازیا هستم، از کنار این سفره هفت سین برای همه ایرانیان سال نو را تبریک میگم.
من تاتیانا هستم، اهل بلاروس هستم. فرا رسیدن سال 1401 برای همه ایرانیان عزیز تبریک میگم. امیدوارم که سال پر از آرامش و شادی داشته باشیم. ما مردم بلاروس شما ایرانیان عزیز را خیلی دوست داریم.
اسم من عید است، سال نو مبارک.
من ویکتوری هستم، سال نو را برای ایرانیان تبریک میگویم.
عید نوروز مبارک ایرانیان عزیز، همیشه شاد و سلامت باشید.
من یلنه هستم، سال نو برای شما ایرانیان عزیز تبریک میگم.
ایرانیان عزیز و محترم، عید نوروز مبارک.
من ری هستم، من اهل مسکو و سال نو رو به شما ایرانیان تبریک میگویم.
کورسی های ایران شناسی و زبان و ادب فارسی در بیش از 50 دانشگاه معتبر روسیه در حال فعالیت و بر تعداد فارسی آموزان روسی هر روز افزوده میشه. در یک کلام سال 1401 سال تعمیق و در هم تنیده شدن روابط فرهنگی ایران و روسیه خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و اما در ادامه چند خبر ورزشی با آگاهی شما عزیزان شنونده میرسد. یازدهمین دوره مسابقات کورش قهرمانی آسیا در تاجیکستان با قهرمانی تیم ملی مردان ایران و عنوان سومی تیم ملی بانوان همراه بود. کاروان کورش ایران پس از این افتخار آفرینی ها از سوی محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان به ضیافت شام و جشن نوروز دعوت شدند. سفیر ایران در تاجیکستان ضمن تبریک سال نو از زحمات ملی پوشان و کادر فنی کورش گفت باعث افتخار است که میزبان این مدال آوران و قهرمانان در آغاز سال نو شمسی هستیم. شما ورزشکاران با افتخار آفرینی های خود باعث شادی مردمی عزیز ایران می شوید. صابری ادامه داد. امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد و شاهد کسب نتیجه های خوب در بازی های آسیایی هانگجو و بالا رفتن دوباره پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بزرگ باشیم. مسابقات بین المللی دوچرخ سواری جاده قهرمانی آسیا از 25 تا 29 مارس سال 2022 مصادف با 5 تا 9 فروردین سال 1401 هجری شمسی به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود. در این مسابقات تیم ایران در رده سنی بزرگسالان، امید و جوانان به مصاف رقیبان خود می روند. تیم های ملی دوچرخه ایران پیش از اعزام به مسابقات جاده قهرمانی آسیا عازم مسابقات ترکیه شدند تا در چند مسابقه حضور داشته باشند. تیم های مردان و زنان ایران سپس از ترکیه راهی تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا می شوند. با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه با تفسیر سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع تفسیر رابطه های روسیه و امریکا در لبه پرتگاه. وزارت امور خارجه روسیه با فراخواندن یا احضار جان سالیوان سفیر امریکا در مسکو و تسلیم یک یادداشت اعتراض به او علیه سخنرانی اخیر جو بایدن رئیس جمهور امریکا موضع گیری کرده و تاکید کرد که اقدامات خصمانه علیه روسیه با پاسخ قاطع و محکم روبرو خواهد شد. وزارت امور خارجه روسیه پس از این اقدام در بیانیه اعلام کرد اظهارات اخیر جو بایدن و ویژه بخشی از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل تهاجم ارتش روسیه به خاک اوکراین به عنوان جنایتکار جنگی معرفی شد در شأن یک دولتمرد آلوتبه نیست. مسکو هشدار داده است چون این اظهارات علیه ولادیمیر پوتین رابطه های دو کشور را در مرز قطع کامل و لبه پرتگاه قرار داده است. کاخ کرمل پیشتر اظهار نظر بایدن را توهین های شخصی به پوتین دانسته بود. رئیس جمهور آمریکا در 16 مارس در یک کنفرانس خبری پوتین را جنایتکار جنگی خوانده بود و کاخ کرمل نیز در 17 مارس سخنان بایدن علیه همتای روسی خود را غیر قابل قبول و نابخشودنی خواند. با این حال بایدن همان روز بار دیگر به پوتین تاخت و وی را یک دیکتاتور قاتل و تبهکار محض نامید. رابطه روسیه و آمریکا در دوره رئیس جمهوری جو بایدن رو به وخامت رفته است. دولت بایدن رویکرد تهاجمی را علیه رقیبان اصلی آمریکا در عرصه بین المللی یعنی چین و روسیه دنبال می کند. در سند راهنمایی موقت راهبرد امنیت ملی دولت نوی آمریکا که در مارس سال 2021 منتشر شد، آشکارا از روسیه به عنوان تهدید علیه آمریکا و منافع آن یاد شده است. آیان برمیر کارشناس سیاسی معتقد است که رابطه های آمریکا و روسیه در دوره بایدن احتمالاً بدترین رابطه ها از زمان فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی خواهد بود. روند فشارهای ضد روسیه از جانب واشنگتن پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین و گسترش جنگ اوکراین پهلوهای مختلف پیدا کرده و شدت یافته است. مرتضی خانساری کارشناس رابطه های بین المللی با توجه به رویکرد دولت بایدن نسبت به روسیه میگوید بایدن و دولتش حتما به دنبال توسعه و افزایش مشکلات و درگیری های داخلی و منطقه‌ای برای روسیه هستند. آمریکا نه فقط در عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه را به چالش کشیده، بلکه اکنون در پای تخریب بچه رئیس جمهور این کشور با توهین و اتهاماتی است که کاملا خلاف عرف دیپلماتیک می باشد. واشنگتن در کارزار گسترده‌اش علیه روسیه پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین اکنون این کارزار را به حوزه جنگ روانی گسترش داده و به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هدف این عملیات روانی و تبلیغاتی است. برخی تحلیلگران آمریکایی معتقدند که استفاده بایدن از واژه جنایتکار جنگی علیه پوتین نشان دهنده تغییر موضع قبلی واشنگتن است. مقامات آمریکایی از جمله بایدن پیش از این از ابراز مستقیم عبارت‌های چون جنایت جنگی و جنایتکار جنگی خودداری و اعلام کرده بودند که ابتدا باید تحقیقات انجام شوند. موضع‌گیری های غیر معمولی بایدن علیه پوتین و قاتل و اکنون جنایتکار جنگی نامیدنی وی در واقع با هدف ایجاد تصویر سرد و بی‌رحم از رئیس جمهوری روسیه است که براحتی مرتکب جنایت جنگی می شود. با این حال مسکو در برابر این تبلیغات و جنگ روانی واشنگتن ساکت ننشسته و می توان پیشبینی کرد که احضار یا فراخوان سفیر امریکا و هشدار جدی به وی در واقع نوی اولتیماتوم به مقامات دولت بایدن است که در صورت ادامه این روند باید رابطه های روسیه و امریکا را تمام شده ارزیابی کنیم. خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت حجت الاسلام رای شهری، رونمایی از پیکره مولانا در ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان، گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و تاجیکستان، و کارانتینه یک شهر 9 میلیون نفری در چین در پی افزایش شدید و بی سابقه همگیری کووید 19 در این کشور. سپاسگزاریم که امروز و ما را همراهی فرمودید با بخش اخبار و مجله خبری. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه ویژه برنامه بهارانه تقدیم میشه به شما عزیزان.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سومین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در ادامه این برنامه با آداب و رسوم و سنت‌های نوروزی در برخی از کشورهای حوزه قلمرو ایران فرهنگی آشنا خواهیم شد. علاوه بر آن در طول برنامه نواهای زیبای نوروزی را خواهید شنید. با رسیدن نوروز باستانی، آواهای زیبای نوروزی و تبریک گفتن عید علاوه بر ایران در بسیاری دیگر از کشورهای دیگر حوزه قلمرو فرهنگی ایرانی شنیده می شود که هر یک زیبا و شنیدنی است. ایران تاریخ و پیشینه بسیار کهنی دارد و به تبع این تاریخ و تمدن دیرین قلمرو فرهنگی آن بسیار گسترده است. نوروز باستانی یکی از مظاهر اصلی این قلمرو فرهنگی است که امروزه در بیش از 12 کشور جهان گرامی داشته می شود. نوروز که همان لحظه اعتدال بهاری و شروع فصل بهار در نیم کره شمالی است، با آداب و سنت‌های زیبا همراه شده است و بیش از 3000 سال است که همزمان با آغاز بهار خانواده‌های بسیاری در مناطق مختلفی از جهان گرد هم می‌آیند تا این آیین شاد بهاری را برگزار کنند. نوروز آنقدر در میان مردم دنیا محبوب است که در سال 2010 میلادی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای این روز را با عنوان روز بین المللی نوروز به رسمیت شناخت. عزیزان، از میان کشورهایی که نوروز باستانی را گرامی می‌دارند، می‌توان به افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه، هندوستان، تاجیکستان، ترکمنستان و برخی از اقوام در چین و بسیاری دیگر اشاره کرد. در این لحظه از برنامه به جمهوری آذربایجان سری می‌زنیم. حال و هوای نوروزی در جمهوری آذربایجان بسیار دیدنی است و مردم هفته‌ها قبل از رسیدن نوروز به پیشواز آن می‌روند و مراسم چهارشنبه سوری که جشنی بازمانده از آیین‌های کهن است برپا می‌کنند، به این ترتیب که چهار سه شنبه شب هر هفته را جشن و پایکوبی می‌کنند. مراسم چهارشنبه سوری در سه شنبه شب برگزار می شود. این سنت به رسم یادآوری چهار عنصر تشکیل دهنده زمین، آب، باد، خاک و آتش نامگذاری شده است. جشن‌های عید نوروز در باکو بیشتر در ایچری شهر، بخش تاریخی و دیدنی پایتخت جمهوری آذربایجان که مکان بسیار جالبی برای ساکنان این شهر و گردشگران خارجی به شمار می رود برپا می شود. در این مکان مراسم نوروزی اجرا و غذاهای محلی و انواع کبابها طبخ می شود. همچنین در غرفه های مختلف انواع صنایع دستی و شیرینیجات و مرباجات به فروش می رسد. و اما بزرگداشت نوروز در هند. شاید عجیب باشد، اما این کشور پهناور از اثرگذاری فرهنگ ایرانی در زمان حکمرانی حاکمان پیشین و گسترش فرهنگ و زبان پارسی دور نمانده است و در گوشه گوشه فرهنگ و تاریخ هند میتوان ردپایی از فرهنگ پارسی را مشاهده کرد. نوروز علاوه بر پارسیان مهاجر ایرانی در میان برخی دیگر از اقوام هند گرامی داشته می شود. آقای قمر عباس که سالهای زیادی در ایران زندگی می کند می گوید: قمر عباس هستم از هندوستان. اگر بخواهم درباره نوروز در هند صحبت کنم، باید بگویم که نوروز در سراسر هند و در میان سه منطقه جشن گرفته می شود. اول در منطقه کشمیر هند هست که مانند ایران جشن گرفته می شود و اولین روز نوروز در این منطقه تعطیل رسمی است. در کشمیر غیر از دید و بازدید که در ایران هم هست، مردم این منطقه با شروع نوروز به درخت کاری روی می آورند و مردم در خانه هایشان و در باغ ها درخت می کارند و حتی در سطح دولت ایالتی هم درخت کاری انجام می شود و در آنجا هم این جشن هفت روز طول می کشد و غذاهای محلی طبخ می شود. نوروز کشمیر بسیار به نوروز ایران شباهت دارد و فرهنگ این منطقه هم خیلی به فرهنگ ایران شبیه است و به همین دلیل است که به آن ایران کوچک هم گفته می شود. در منطقه دیگر در هند و در میان پارسیان هند هم نوروز جشن گرفته می شود که این پارسیان هند در اصل زرتشتیان ایران هستند که به آنها پارسی هم گفته می شود. اینها ایرانیان هستند که قرنها پیش به هند مهاجرت کردند و فرهنگشان هم کمی تحت تأثیر فرهنگ بومی هند قرار گرفته است. خب اینها هم نوروز را جشن می‌گیرند و روایت و فلسفه آنها هم مانند ایران است که چرا جشن می‌گیرند و در برنامه‌های آنها هم کمی تحت تأثیر هند قرار گرفتند. پارسیان هم غذاهای ایرانی درست می‌کنند و هم غذاهای محلی برای نوروز. مثلا دو غذای ایرانی که به آن زعفران پلو می‌گویند و یکی دیگر حلیم است و بقیه خوراک‌های نوروزی که مربوط به محل زندگیشان است. بیشتر پارسیان در ایالت گجرات و شهر بمبئی زندگی می‌کنند. این از گروه دوم. گروه سومی که نوروز را جشن می‌گیرند معمولاً شیعیان هند در هر جایی که هستند جشن می‌گیرند که البته خیلی به صورت عمومی نیست و بیشتر در خانه‌هایشان نوروز را برگزار می‌کنند و سفره مخصوص پهن می‌کنند و غذاها را بر اساس رنگ سال درست می‌کنند و خیلی از مناطق هستند که در نوروز به رسم قدیمی به هم آب می‌پاشند. البته همانطور که اشاره کردم برگزاری نوروز در میان آنها در سطح خانه است و بیشتر در میان شیعیان هند دیده می شود.
جمالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی، ای جمالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربا شوم، تازه کاری هات را قربا شوم. مثل هر صاحب هنر شاد شان آمدی. Yeah.
دوستان عزیز از هند به پاکستان می رویم، کشوری که از لحاظ فرهنگی و تاریخی از این کشور دور نیست. آقای عبدالرحیم درانی در خصوص نوروز در پاکستان می گوید: بسم الله الرحمن الرحیم، عبدالرحیم درانی هستم، مدیر رادیو پشتوی جمهوری اسلامی ایران. برخی از مراسم و رسوم با ایران مشترک است که یکی از اشتراکات در عدد 7 است. مثلا در برخی از مناطق غذاهایی میپزند مانند 7 خوراک و 7 میوه و در مناطق مختلف رسمهای مختلف است. الان اگر از منطقه پیشاور بگویم که خودم از این منطقه هستم، آنها قزلباش‌ها به ویژه 7 نوع شیرینی میپزند و در نوروز و در برخی از مناطق خانه تکانی و دید و بازدید و پوشیدن لباس جدید دارند که اینها تقریبا مشترک هست با ایران و رسومی هست که جداگانه است. در برخی از مناطق رسم است که در شب نوروز آتش درست می کنند و از روی آن می پرند. ولی در اغلب مناطق پاکستان مثل کشمیر و گلگت بلوچستان که الان برای خودش ایالت شده است، اینها می گویند که روزی که امام علی علیه السلام در قدیر خم که یکی از روزهای مهم برای شیعیان است به عنوان امیرالمؤمنین از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معرفی شدند، آن روز مصادف با نوروز بوده. برای همین در این روز دعاهای خاصی می‌خوانند و لباس‌های نو می‌پوشند و مراسم قوالی دارند و بازی‌های خاصی شبیه به چوگان دارند. در بعضی از مناطق مثل بلوچستان آنها 13 به در هم دارند و در روز 13 سال نو به کوه و دشت و دمن می روند و مراسم 13 به در را برگزار می کنند و غذا می خورند و رسم دیگری که بسیار قدیمی است مراسم آب پاشی است که به هم دیگر آب می پاشند. این یکی از آیین‌های قدیمی است که اعتقاد داشتند آب روشنایی است. در شهرهای بزرگ مانند کراچی و لاهور مراسم نوروز خیلی برگزار نمی شود، اما در مناطق کوهستانی کشمیر، گلگت بلوچستان و ایالت بلوچستان مردم محلی بیشتر برگزار می کنند که بیشتر به خاطر دامدار بودن مردم این منطقه است که برای کشاورزها همه چیز از بهار شروع می شود و نوروز هم فلسفه قدیمی دارد که با کشاورزی هم در ارتباط نیست و مردم هم که در این مناطق بیشتر دامدار یا کشاورز هستند بیشتر این عقاید در میان آنها مانده است. در این لحظه از ویژه برنامه نوروزی بهارانه گزارش همکارمان خانم هدیه شریفی را میشنویم.
سلام، عیدتون مبارک. نظرتون چه بیچون و چرا بریم سراغ گزارش؟ بریم بریم که رفتیم. دو تا خانم صحبت کنم، فکر کنم دوستان، درسته؟
بله.
سلام، حال شما خوبه؟
مرسی، باشه.
حالتون سالم باشه؟
زنده باشه.
چه حال، چه احوال؟
سلامتی، خدا رو شکر.
همه چی میزون؟
میزونه میزون.
توفه تو؟
عالیه.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. سال جدید هم شروع شده. غم و غصه ها رو تحویل دادین قطعاً، حال خوب رو تحویل گرفتین.
ان شاءالله حتماً. بله.
شما چه سوالی که ازتون دارم؟ عید شده دیگه. عیدم رسم ما ایرانی ها چیه؟ دید و بازدید. الان کرونا است، اومیکرونه. دید و بازدید میکنید یا نه؟
نه، من ترجیح میدم هیچ جا نرم و به همه اقوام و آشنایان تماس تصویری میگیرم. کسانی هم که یکم دورتر هستن براشون پیام تبریک میفرستم.
چه عالی، چه مختصر و کوتاه. بعدشون نت ناراحت نشن.
مهم نیست و سعی میکنم بایشون بفهمونم که سلامتی هر کسی مهمتر از هر چیزیه.
خانم شما چطور؟
منم مثل دوستم همین کارو میکنم دیگه، تصویری صحبت میکنم، پیام تبریک میفرستم براشون.
واسه بزرگترا چی؟ مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ. حالا شما اگر متأهل باشید پدر و مادرتون چی؟ خونه اونام نمیرید؟
چرا، من خونهشون میرم. من خونهشون میرم، اونا دعوت میکنم چون اونا نزدیکن دیگه. اگه پدر بزرگ، مادر بزرگ رو دیدن نکنیم، یعنی نریم پیششون، که
ناراحت میشن.
پس چرا اول تحت تاثیر دوستتون گفتین که من مجازی با دیدو بازی
میکنم؟ نه، پدرم مطلق و دوازه فرق میکنه.
نمستثنا. چه فرق میکنم؟ که باید بیشتر مراحتشونو کنیم.
آره ولی خب حالا ماسک میزنی، دستکش میزنیم، رعایت میکنیم، ولی میریم میبینیشون و گناه دارن.
دقیقاً دوباره ببینیم. آره واقعا. آره خب شما چی پدر بزرگ مادر بزرگ چی اینا رو فاکتور نمیگیری؟
من پدر بزرگ که ندارم، مام بزرگم هم چون شهرستانن هر سال الان دقیقاً این دو سالی که کرونا است به خاطر اینکه خودشون سنشون بالاست و خدای نکرده به خصوص ماها که تو ملای عام زیاد رفت آمد داریم، من نرفتم، واقعا نرفتم و هر سری هم تلفنی ازشون عذرخواهی کردم، براشون گل فرستادم،
براشون من چقدر با احسان.
آره از مثلا شهرستان براشون یه راننده گرفتم، کلی وسایل گرفتم فرستادم، گفتم این به جای من، ان شاءالله تا زمانی که خوب شیم بتونیم بیایم پیشتون.
چه نوه با معرفتی، حتما به وجود شما افتخار میکنم.
بعد بشی زنده باشی.
میخوام شما چطور مراتب احساستون، مراتب قدردانیتون رو با پدر بزرگ مادر بزرگ اصلا خانوادهتون چطور به جا میارید توی عید؟
منم همطوری به یادشون هستم، گل براشون میفرستم، پیام تبریک براشون میفرستم، به یادشون هستم دیگه.
توی همین دیدو بازدید نشون میدید این پیام ها رو، این حال خوش رو بهشون؟
آره. بعد
درود بر شما. عیدی چی؟ عیدی توی دیدو بازدید میگیرید یا میدید بیشتر؟
عیدی که دیگه بزرگ شدیم ایش که با من نمیده.
چرا؟ بالاخره همون شیرینی که میدم.
آره شیرینی. آره
مثلا خاطی بچه ها بایستون عیدی نمیدم خودتون دقاظه نکردیم.
نه دیگه رومون نمیشه.
شما چطور خانم؟
من کارت عیدی میگیرم معمولا.
جدی؟ آره. میدین عیدی اینطوری؟
آره عیدی میدم من چون خواهر بزرگترم، ولی به خواهرای کوچیکترم با اینکه اختلاف سنیمون هم 2-3 ساله، ولی من هر سال کارت عیدی، یعنی این 2-3 سالی که به خاطر بحث کرونا من اصلا اسکناس به هیچ کس ندادم.
کارت عیدی فقط
کارت عیدی میگیرم، اونم جلو خودشون الکلی میکنم که دیگه خیالشون راحت.
خیلی ممنون خانم. آدرس خونتون رو بی زحمت بدید، من تنها خودم با میکروفون برنامه میام اونجا ببینم امسال عیدی چیکار.
سر چشم اندیشه هستی.
قربونتون. بله بچه‌ها من رفتم آدرسو میدم، همتون میان، همه کسی که صدای منو میشنوین این خانم عیدی میدن.
زنده باشید.
سلامتی میکنم براتون. واقعا تو این دیدو بازدید چی ثابت میشه به ما آدم ما وقتی میریم دیدن یک نفر، وقتی که میبینیمش، حال خوش بهش هدیه میدیم، چی میخواد بگه عید به ما، پیامش چی هست؟
اون حس خوب، اون حس زنده بودن، اینکه هنوز عزیزانمون هستن، اینکه هنوز همدیگر خدا بهمون سلامتی داده، دو تا پا داده که بتونیم بریم به دیدن عزیزانمون. ولی متاسفانه با این بحث کرونا، چون من مامان خودم کرونا گرفتم و خیلی اذیت شدن، واقعا ترجیح میدم جایی نرم. یعنی من الان خونه مامان خودم شاید 2 هفته یه بار میرم، اونم دمه در کلن الکل پاشی میشم بعد میرم داخل. چون به هر حال من تو فضای باز بیشتر رفت آمد دارم. عیدمون هم همینطور، اینکه بتونیم دوباره انشالله هممون جمعی شو سالمی داشته باشیم دوره همدیگه، واقعا عالیه.
درود بر شما خانم. ممنون که اینقدر ملاحظه میکنید. ممنونم که اینقدر رعایت حال هم نوع خودتون رو میکنید حتی در دید و بازدید. هم مراقب خودتون باشید. عید بر شما مبارک. امیدوارم خدا به جیبتون برکت بده، همینطور به روی خندان و شادابتون که همیشه سالم باشه و همیشه لبخند رو هدیه بدیم به همه کسایی که شما رو میبینن یا باهاتون صحبت میکنن.
زنده باشید. انشالله که سال نو برای همه عزیزان دلمون، همه مملکتمون، انشالله که سال خیلی پرباری باشه، پر از برکت، شادی، تنهای سالم و لبای خندونی داشته باشه. الهی
امین. این مصاحبه برای مردم تاجیکستان پخش میشه، یه صحبت بخواید باهاشون داشته باشید چی میگید؟
امیدوارم اونا مثل مملکت ما یه مملکت پر از آرامش و خوشی رو داشته باشن، تناشون سالم باشه و واقعا زندگیشون پر از برکت باشه.
درود بر شما. ممنونم از این دعای قشنگتون. این دعای خیر قطعا متقابلا برمیگرده به خودتون. مراقب خوبیتون خیلی باشید خانم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت
همچنین دارای گزینه‌های نظیری شنیدن بخشی صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش‌های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه‌های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و توییتر است. شما می‌توانید